آقا رفقا من حتما این دوستانی که اینجا موبایل و ضبط و این چیزا میذارن، خب ما نتونستیم زورمون نرسید با آقایون، اما شرعا علا عهدتکم من راضی نیستم به احدی غیر از بچه های کلاس برسه این نوارها از جانب شما، شرعا اخلاقا عرفا، و اگر هم دادید برید پس بگیرید. به غیر از این دوستانی که الان سر کلاس هم شرعا راضی نیستم، علا عهدتکم روز قیامت باید جوابگو باشید. این اگه دست من بود همه رو خاموش میکردم، هر که هر سوال داشته مینشستم خودم براش حل میکردم، اما حالا دیگه دارید زد میکنید، اشکال نداره، فقط به غیر از بچه های خود کلاستون حق نداره برسه این قضیه. فجوهش هم دیگه انشاءالله نمیده بهش گفتیم. خب یه سری نکات گفتیم در مورد استعمال، مقدمه بحث استعمال بود. به نظر ما هم مهمترین قسمت ماجرا تو بحث استعمال حقیقی و مجازی همینی بود که ما از مقدمه عرض کردیم، و اگر این فتح الباب ما در بحث تقسیم استعمال به حقیقی و مجازی درست حل بشه، ما تا به انتها درست خواهیم رفت ان شاء الله، تا به انتها درست خواهیم رفت. مسئلمون این بود، گفتیم که این الفاظ موضوعن و علتن برای یک سری آثار درون نفسانی بین انسانها در محیط انسانها، و بسیاری از فعل و انفعالات انسانی محیطها به وسیله هدف گذاری هایی که بر این الفاظ انجام میشه شکل میگیره. این الفاظ تحت شرایط مشخص و نحوه های مشخص ادا یه سری آثار رو به نتیجه میرسونه، که اگر کسی اون آثار رو درست بشناسه، اینا هم درست بشناسه، میتونه این رو مدیریت کنه، بعدش استفاده بهینه ببره. به همین منظورم صناعاتی مثل خطابه و شعر و اینها شکل گرفت. شاید احد مصادیق استفاده از الفاظ مسئله تفهیم و تفهم باشه. اینطوری نیست که احد مصادیق اقرازی که برای این الفاظ دیده میشه مسئله تفهیم و تفهم باشه. اینطوری نیست که همه اقراز به تفهیم و تفهم برمیگرده. نه، اقرازی تو محیط و غلا وجود داره، یکیش تفهیم و تفهمه. نه، باز بحث ما اعمه. بله، قایاتی که برای علم ادبیات ممکنه گفته بشه اینا ممکنه باشه، اما اینجا که ما داریم لفظ رو به کار اسم لفظ رو میاریم، لفظ نه به ما انه موضوع لعلم الادب، نه خیلی اعمتر. لذا بسیاری از مثالایی که جلسات قبل زدیم، بسیاری از آثاری که در محیط‌های روانشناختی، جامعه شناختی و حقوقی ما و حتی سیاسی ما دنبال میشه، اینا آخرش به گلوگاهی به نام محیط الفاظ میرسن و تا از این گلوگاه نگذرن اونها تأمین نمیشه. ما باز پس اعم داریم حرف میزنیم. با توجه به این توضیح، مجاز هم که داریم الان میگیم اعم از مجازی که تو علوم ادبی ما میگیم. پس فقط از مسئله مجاز شما تصویرتون نمیدونم کتاب‌های گنجوی و کتاب‌های نمیدونم امثال این ادباء قدیم و جدید نباشه، خیلی اعمتر ماجرا رو ببینید. لفظ، حالا با توجه به توضیح یکم بریم زوم این کنیم، بیایم تو الفاظ. لفظ در محیط اعتبارات انسانی ما با یک معنایی پیوند خورده. لفظ در محیط اعتبارات انسانی ما با یک معنایی پیوند خورده. چرا این قید اعتبارات میارم؟ ارتباط این لفظ با این معنا از نوع ارتباط حرارت و آتش نیست، لا شک که ان دراسه الالفاظ المانیه لیست ذاتیته. خوب آقای اکبری، اما اینکه این لفظ با این معنا پیوند واقعی نداره، بله قبول، یه پیوند اعتباری خود عقلا قرار داد کردن. اما حالا یه پله میخوایم بریم جلوتر از این. تا حالا داشتیم تفکیک بین حقیقت و اعتبار توضیح میدادیم، تو وضع اومدیم اینو جاسازی کردیم برای شما که آقا یه چیزایی، یه پیوندهایی ما باشیم و نباشیم هستن، یه پیوندهایی رو ما درست میکنیم، یعنی انسان درست میکنه. این تمام. حالا بریم پله بعد که محل بحث ما. حالا بعد از اینکه این پیوند قرار دادی بین این لفظ و این معنا بسته شد، از حالا به بعد این لفظ عیالواره، این لفظ یه عائله‌ای داره با خودش. خوبه؟ در محیط عقلا میان یه جاهایی که کم هم نیستن از لفظ اون معنای پیوند زده شده رو اراده نمی کنند، چیز دیگری را اراده می کنند. حالا این خیلی تمام کنم، الان برگشت عقب، اون نکته تموم شد، تکرارش نمیخوام وارد پروندهش بشم. الان میگم، الان میرم جلوتر. اجمالا اشاره کردم در ما جامعه شناسی ربطی به ادبیات نداره، روانشناسی ربطی به ادبیات نداره، اما یه پزشک روانشناس با یه سری الفاظ، ها، با استخدام یه سری الفاظ یه سری آثار تو روح بیمارش درست میکنه، میشه مشاوره. مشاوره الزاما شعر گفتن نیست، نثر مسجع گفتن نیست، اما آثار درون نفسانی ایجاد میکنه. مثل اما آثاری که اگر شاعر یک منظره رو توصیف میکرد با ادبیات و هنر و مشراطه خیال، خیلی خوشمزه میشد. حالا این دکترم وقتی صحبت میکنه خیلی خوشمزه است، مریض آروم میشه، اوفش راحت شدم. همون آثار دوباره به وجود میاد، اما الزاما علمی به نام علم ادبیات اینجا نیست. بذار بس اعمه. نه نه نه، بحثی که داریم میکنیم، اگه کسی ماهیت بحث مجاز رو دقت کنه، اعم ماجرا از انحصار به ادبیات، از انحصار به آرایه های بدیع، نه اعم. بله اونها هم در یه موضع های خاصی استفاده هایی دارن. همینقدر. دوباره من تکرار کنم مقدمه رو که گفتم، برگشتیم آخه قبل، یه دقیقه مقدمه رو سیرش رو بریم دوستان ببینید دوباره. من چون خودم ریاضی فکر میکنم، حفظ نمیکنم اینا رو، اینطوری نیست که بتونم از سر حلقش بگم، باید دوباره بگم تا هی بیاد. شما هم پیشنهاد میکنم که تعقلش میکنید که ریاضیوار برید جلو تو ذهنتون، حفظ نکنید چیزی رو. ببینید، ما اومدیم یه پله لفظ رو به یه معنای بستیم. خب ببینید، این لفظ به این معنا بسته شد، خود این پیوستن یه پیوستن قرار دادیم. این درست، ما توی شک نداریم، خط حقیقت و اعتبار به قول آقایون هم نداریم، نه حواسون هست، اینجا رابطه دود و آتش نیست، یه رابطه ایه که خالقش انسان. قبول. حالا بعد از این که ما از محیط حقایق اومدیم بیرون، تو این محیط قرار گرفتیم، سنگ بنای ارتباطات درجه یکه. ارتباطات درجه یک یعنی ارتباطاتی که بین معانی با الفاظ بسته شد. یه سری کانال‌های از پیش تعیین شده الان تو نظام عقلا وجود داره در عالم الفاظ. یه سری راه‌ها وجود داره. این لفظ به این معنا بسته است، اون لفظ به اون معنا بسته است، اون لفظ به اون معنا بسته است. لذا شما وقتی می‌خواید وارد یه زبان بشید، باید پیوند بین این الفاظ و اون معانی رو در اون زبان یاد بگیرید تا بعد بتونید مطابق با اونها حرکت کنید و حرف بزنید. اینا یک راه‌های تعیین شده است. ما باید بشناسیمشون، تبعیت کنیم از این راه. نمیتونیم از راه دیگه‌ای بریم. نمیتونیم برای رسیدن به اون معنا از این لفظ استفاده کنیم، از اون لفظ استفاده کنیم. نه، نمیشه. یک پیوندی وجود داره. تمام. حالا داریم یه پله میریم جلو. یه محیط دومی تو خود فضای عقلا وجود داره. یه محیط دومی وجود داره. لفظ ما را به غیر از معنای خودش میرساند.
غیر
میخوام بزنیم مجاز. اسم اینو میخوام بزنیم مجاز. لفظ ما رو به غیر از معنای ما وز علی خودش میبره. تمام هم و غم ما با توضیحاتی که دیروز دادیم، یعنی دیروز درسی، مسئله ذهن شناختیه، مسئله مجازه، نه مسئله زبان شناختی. تا حالا شما هی داشتید توی بلاغت و اینا یا همین بحثایی که قبلا شاید تو الموجز به این شکل خونده باشید، همش داشتید مسئله زبان رو رسیدگی میکرد، میگفتید آقا قرینه صارفه میخوایم، قرینه معینه میخوایم، قرینه این کارو کنه، قرینه اون کارو کنه، یه حرفا رو میزدید. اما یک به نقد از چپ شما میرفت، شما با این نسیه نمیتونستید اونو تأمین کنید. چی بود؟ شما هیچ وقت، من خودم اینطور بودم، هیچ وقت تا این ماجرای ذهن شناختیش، پرونده‌ای که مال ذهنه، اینو درست رسیدگی نکنید، اون مسئله آثار مقصوده‌ای که از مجازات گفته میشه رو نمیتونید انتظار داشته باشید. به عبارت دیگه چیزی که بهش میگید مجاز، مجاز نیست. هی میگید رأیت و اسدن یرمی، هیچ اتفاقی تو دل شما نمیفته، هیچ حالتی برای شما ایجاد، این مجازه نیست. مجاز اونجاییه که یه المنطق رو رفتی تعریف رو مراجعه کردید از مخیلات، لیس من شأنها ان توجب تصدیقا، اینا شأنیتشون این نیست که تصدیق کنیم. تصدیق چی آقای زمردین؟ حکم کنیم که این مطابقه با واقعه. اصلا اینا دنبال مطابقت با واقع نیستیم. وقتی میگیم زید کسی رو رماده، دنبال این که الان در خونش خاکستر زیاده نیستیم، دنبال حکم به انطباق با واقع نبودیم از روز اول. وقتی یه زنی رو به ماه تشبیه میکنیم و تصویرش میکنیم، دنبال نیستیم که بگیم واقعا ماه تو آسمونه. پس ما ابدا دنبال تصدیق نیستیم. پس دنبال چیم؟ بس تصوراتون، اینا تصورات. حالا بعد اینجا منطقو برگردید مراجعه کنید، فرق تصدیق و تصور چی بوده؟ ادراک و کل مطابقت نسبه مع الواقع هو المسمى بالتصدیق. اینجا خودمون داره میگیم این تصدیق نیست، چون مطابقت با واقع نداره، یه حکم کاذبه. حکم کاذب حکم نیست، تصوره، تصدیق نیست. این تیکار مال منطق، خودم دارم مفتی لو میدم، این مال منطق. چی؟ چی میگه گزاره که مفید؟ شأنیت تصدیق نداره؟ داره؟ قضیه است دیگه، منطق. پس ببینیم دوباره، اینا تصدیق نیستن، ما دنبال حکم به مطابقت با واقع در اینا نیستیم. اما یه اصول فلسفه برای من بیارید. اما همین مفاهیم، همین هایی که من دارم میگم این چنینه، آره همین هایی که من دارم به شما میگم این چنینه، اینا تصوراتون توجبو تخیلات، تو رو خدا پلار دقت کنیم، توجبو تخیلاتن، یه تصوراتی هن که موجب یه سری تخیلها تو ذهن انسان میشن، که این تخیلها تو عدی الى انفعالات نفسیه، اینا موجب فعل و انفعال در درون نفس میشن، همین آثار در درون نفسی که من داشتم میگفتم. فرض اینه که شما با شنیدن یک رمان عاطفی احساساتی مثلا بینوایان، ها، شما تحریک میشی بلند شی بری مثلا برای جشن عاطفه، نمیدونم چی بری، مثلا یه بری تو من پول بدی، با یه شاهنامه فردوسی شما حاضر میشی بری برای ملتت خون بدی، با یه شعر عشق آور روزه عاشورا شما حاضر میشی لطمه بزنی، خودتو خونی مالی کنی. این برای شوخیش نگفتم، واقعی دارم میگم، اگر برای شما خود مقتل رو میخوندن امام حسین را کشتن، هیچ اتفاقی برای شما ما به ذات ما بلعنش رو جدا کنید. اگر قرار بود فقط حکم به مطابقت با واقع اینجا موجود می بود، یه گزاره بود امام حسین علیه السلام کشته شد، سرش را بودند، نقطه. این حکم مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع؟ از این نظر هیچ اثری روی شما نداشت، هیچ اتفاقی هم برای شما نمی افتاد. اما وقتی دادنش دست یه شاعر با مشاطه خیال، یه صحنه رو تجسم کرد، بعد با شعر با الفاظ سهل، زیبا، شیرین، خوشگوار، خوشبیان این رو به شما خوروند، کنارش یه سری اصوات و یه سری آهنگها و یه سری نغمات و یه سری موسیقی ها هم کنارش اضافه شد، اون موقع شما تحریک میشی، گریه میکنی. این گریه الزاماً مال مطابقت با واقع اگر میبود باید همه اولم میشد، مال این سری جنبه های دیگه است. ببینید عبارت رو دقت کنید، اعتبارات و علوم غیر حقیقیه دارن؟ یا اندیشه های پنداری، تو رو خدا دقت کنید، اعتباریات و علوم غیر حقیقیه یا اندیشه های پنداری. این پندار چرا میگه؟ چون تصدیق نیست، ادراک و کل مطابقت نسبه مع الواقع نیست. خدا حسن دارت الله جوادی میفهمودن بعضی ها، بعضی عشق ها بر ابا عبدالله عشق محسوسه، بعضی عشق ها عشق معقوله. حضرات اهل بیت به همه عشق ها ثواب میدن، به همه عشق ها پاداش میدن، اما بین خود این پاداش ها هم مراتب برقراره. یه کسی مثل جواد آقا تو مراقبات شما میگه که به شما میگه که اگر وارد مجلس شدی حواست از حقیقت واقعه عاشورا که برای امامت بار شد پرت شد، بشین گوشه خونه برای خودت عزاداری درست کن. به حق ماجرا فکر کن، یعنی ادراک کل مطابقت نسب محل واقع. برید تمرین ببینید چند درصد عشق هایی که از آدم میاد مال ادراک کل مطابقت نسب محل واقعه، چند درصدش مال اندیشه های پنداری به قول علامه، یعنی حواشیش. حافظ گوید ما شعر میخونم، فردوسی گوید شعر میخونم، ناچار از این شعرهای بزمی و رزمی تا کنون هزارها شنیده اید. که شعرا، من این تیکه اصول فلسفه متن علامه است، فقط برای اینکه اصل ماجرا رو تفهیم کنم دارم میخونم، قبل از اینکه تفکیک کنم استعمال با قرینه، استعمال بدون قرینه، اونا حرفای میشه زبان شناسیش، اول ذهن شناسیش درست بشه. ناچار از این شعرهای بزمی و رزمی تا کنون هزارها شنیده ای. بذار شعر فردوسی بخونیم، بد نیست، به درد میخوره، به درد بحث ما میخوره. دو نیزه، دو بازو، دو مرد دلیر. دو نیزه، دو بازو، دو بازو قراره قائم مقامه دو نیزه باشه، دو نیزه، دو بازو، دو مرد دلیر. تشبیه ها عمیق‌تر میکنه، یکی اژدها، یکی اژدها و یکی نرشیر. ناچار از این شعرهای بزمی و رزمی تا کنون هزارها شنیده ای. که شعرا یک موضوع بزمی را از گل و سبزه و بهار و می و مطرب و معشوقه، یا یک موضوع رزمی را از مردان سلحشور و دلاوران رزمجو و صحنه‌های جنگی با دست مشاطه خیال آرایش داده و در حجله دل به کرسی مهر نشانیده. خدا علامه هم رفته تو نظر مصر جفله. یا در جلگه هولناک پنداری پیشتازی نمودن. و البته میدانیم که این سلیقه، آقای قدوسی دقت کن، که این سلیقه تنها به شعر و شعرا اختصاص، به ادبیات فقط اختصاص. یه وکیل مدافع میره تو دادگاه با یک خطابه رأی هیئت منصفه رو برای آزادی فلان روزنامه دوباره میگیره، یعنی جرم نادیده گرفته میشه، چون هیئت منصفه انسانه، یه عده آدمه. اگه شما تونستی یه عده آدم رو تحریک کنی، عواطفشون رو به جوش بیاری، نظر مثبت میگیری ازشون. در نثر نیز قابل اجراست و همه ما کم و بیش همین سلیقه را با غریزه تخیل داشته و همه روزه در مفردات و مرکبات معانی با استعاره و تمثیل نمونه های از وی را به وجود می آوریم. خب حالا این کار از جهت مطابقت با واقع مطابقت نداره. این رستم آدم شیر نیست، آدم دو پای عقل داره، این شیر نیست، این ببر نیست، این پلنگ نیست، آدمه. پس اگه گفتیم این پلنگ است، دروغ داریم میگیم. از جهت مطابقت با واقع آقای موسوی مطابقت با واقعی وجود نداره. خب یه کسی بهش میگه دروغ داری میگی، ایشون میگه نه خیر من دروغ نمیگم. البته میدانیم که این کار بیهوده نبوده، اینجا دروغ نمیگم، این دروغ نمیگم، خدایی دروغ میگه، واقعا این مطابق با واقع. معنایی که دروغ نمیگم نه یعنی این که من میخوام بگم مطابق با واقع دارم، خب این چه دروغ دوم که نه، منظورم اینه که غرض عقلایی از این کار من وجود داره، پس دروغ نیست. پس یه بار مرادتون از کلمه دروغ مطابقت با نیست. اگر هم کسی این انکار کنه دروغ دومو گفته. یه بار مراد من ارزش عقلاییه که این کار داره، از جهت ارزش عقلاییش متصل به صحته. میدانیم که این کار بیهوده نبوده و در بکار بردن این سلیقه و پیمایش این راه غرض و هدفی داریم، و آن حالا غرض چیه؟ همانا تهییج احساسات درونی است که با عمل تشبیه و استعاره به دست می آید. و در حقیقت عمل تشبیه به منزله یک معادله، حالا من کار دارم ادامه بلش کنید وسطشو. اکنون اگر دانشمندی که از نقطه نظر واقع بینی، واقع بینی یعنی چی آقای کشاورز؟ یعنی حکم به مطابقت با واقع، به تمیز مطابقت و عدم مطابقت این مفاهیم و تشخیص صدق و کذب این قضایا بپردازد و با این مفاهیم و قضایای استعاری روبرو شود، البته مفردات آنها را غیر مطابق با مصادیق و مرکبات و قضایای حقیقی آنها را کاذب تشخیص خواهد داد. رستم شیر است، نه خیر شیر نیست، شیر حیوان مفترس است، رستم آدم. زیرا مطابق خارجی کلمه شیر جانور درنده می باشد نه انسان، و مطابق واژه ماه کره ایست آسمانی نه خوب روی زمینی، و به همین قیاس. درست شد؟ پس ما صدق داریم. صدق یعنی چی؟ یعنی اذعان به مطابقت با واقع. یه چیز دیگه ای داریم اینجا، مطابق با واقع نیست اما اثر ها دارد. یه چیز دیگه ای ممکنه داشته باشیم، مطابق با واقع نیست اثر هم ندارد. اقلا به این میگن غلط.
نه اثر داشتن، چون غلط اثر. بگیم غلط. تا الان رفقا من تجربتم غالبا حد میذارم ذهن شما میتونی باشه، علم غیب ندارم، خبر نمیدم از ذهن شما، اما معمولا اینطور به خودم سوالها اینطوری بودم. ماها در واقع صدق و کذب رو میدیدیم، این وسطیه رو جاشو نمیدیدیم. لذا چیزی که برای ما به عنوان مجاز مثال میزدن، رأیت و اسدن یرمی، بهش میگفتیم مجاز، اما واقعا مجاز نبود، چون اون اثر رو برای من ها نداشت. اثر نفسانی که باید به وجود بیاد و حالت درونی که باید به وجود بیاد. وقتی برای شما یک دلیر مرد مجسم کردن، شعرشو گفتن، قدیم چه جوری بود؟ میومدن میرفتن دو تا پادشاه خواستن جنگ کنن با هم، یه شاعر میومد، او طرف مقابل برای پادشاهی وریه اقد بزرگش میکرد و اقد دلاوریش توضیح میداد با چهار تا شعر، یارو میگه آقا ما عقب نشینی میکنیم. پس یک سری آثار اینجا وجود داره. مجاز بی اثر یعنی شیر بی یال و کوپالش کرد، این طرف که مطابقه با واقع نیست، اول اثرم نداره. خب میاد اینجا میاد قسمت سوم غلطه. دارم صدق و کذب به جهت منطقی، کلمه منطقی، ارزش منطقیش، صدق و کذب حکم به مطابقت و عدم مطابقت با واقعه، که اینجا مطابق با واقع نیست، یعنی از جهت واقع بینی کاذبه. مجاز اثر دارد یا ندارد؟ دارم؟ میخواد بگی اصلا پرونده اثر رفتی به مطابقت با واقع نداره. خودم داره میگیم اصلا کاذبه اما اثر داره. صادقش، من داشتم یه مثال میزدم، صادقش اثر، کاذبش اثر داره. میخواد ضابطه درست کنیم. جانم شعر نیست، ظاهر زبان شناختی شعره، یعنی چون قافیه داره قالبش مثلا قالب قصیده است بهش میگیم شعر. شعر نیست. چی؟ نگفتم هر گزار، گفتم بعضی گزارهای صادق بی اثره، بعضی ها اثر داره، کما که بعضی از کاذب ها اثر داره، بعضی ها اثر. پس مقوله پروندی اثر در اون نفسانی داشتن، آقای موسویان، آقای درودی، از پرونده مطابقت و عدم مطابقت با واقع باید جدا بشه برای همیشه. و الان که من اومدم اینجا قرار گرفتم، دارم با پرونده اثر داشتن یا نداشتن کار میکنم، نه با پرونده مطابقت و عدم مطابقت. خب آقای دیدار، اصلا مجازی که الان داریم میگیم، داریم یه اصطلاح درست میکنیم، میگیم که مجاز که داریم میگیم یعنی چی؟ یعنی چیزی که مطابقت با واقع ندارد اما اثر اعم داریم میگیم. لذا ممکنه از آرایه های ادبی شما هیچ کدوم درش وجود اما اثر داشته باشه. داریم اینو درست میکنیم. خب حالا عنایت کنید دوباره من ببینید، اکنون اگر دانشمندی که از نقطه نظر واقع بینی به تمیز مطابقت و عدم مطابقت مفاهیم و تشخیص صدق و کذب قضایی میپردازد، با این مفاهیم و قضایای استعاری روبرو شود، خب اینها را کاذب میشمارد. قبول، زیرا مطابق خارجی کلمه شیر جانور درنده میباشد نه انسان، و مطابق واژه ما کره ایست آسمانی نه خوب روی زمینی و به همین قیاس. چنان که اگر کلمه شیر، خب قسم سوم بگیم ما غلطه، چنان که اگر کلمه شیر یا ماه را بی عنایت مجازی در مورد سنگ به جای واژه سنگ استعمال کنیم غلط خواهد بود، بی مطابقت غلط هم خواهد بود. آفرین. یا اگر بگوییم گاهی که آفتاب بالای سر ما می باشد شب است، دروغ خواهد بود، بی مطابقت. یعنی یه بار صدق و کذب از جهت مطابقت و عدم مطابقت، یه بار از جهت اثر داشتن و اثر. این دوتا واژه، از دوتا مثالی که زدم، از هر دو ملاک جانب منفی هن، خصوصیت منفی دارن، یعنی با هیچ کم از ملاک تصحیح نمیشن. ولی دانشمند مزبور میان این دو غلط و دروغ فرقی خواهد دید. به سنگ بگیم ما یا به معشوقه بگیم ما، هر دو دروغن، اما بین این دوتا دروغ. و آن این است که غلط و دروغ واقعی اثری ندارد، ولی غلط و دروغ شاعرانه آثار حقیقی واقعی دارد. این آثار حقیقی جاش کجاست؟ در حوزه نفس. زیرا تهییج احساسات درونی و آثار خارجی مترتب به احساسات درونی را بدون بال خود دارد. آثار خارجی چی بود؟ حالا مثال زدم، یک کسی میاد پیش من براش نمیگم که مثلا آقا خمس واجب است، اینو بهش نمیگم، براش توضیح میدم قیامت سر پل صراط امام حضرت زهرا دیده چی کار میخوای بکنی؟ میگه آقا ببخشید این چک هرچی میخوای من برات میکشم، فقط من از این که مدیون حضرت زهرا بشم نجات بده. اینجا من دارم از صناعتی به نام صناعت شعر استفاده میکنم، یعنی دارم او رو به یه تخیلی وادار میکنم که این تخیلش نتیجه یه اثر خارجی داشته باشه. اثر خارجی چک بریم سالا از این مثال زدم. میخوام حوزه بحث وسیع ببینید رفقا، دائره بحث خیلی اعمه. آقای مسحری میگفت 50% اسلام رو خطابه بوده از اول تا حالا، توی یه فکر حماسه حسینی میگه به خاطر اینکه اصلا قانون پیغمبر اکرم از روز اول گفت امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقوله. اگر اومدیم گفتیم آقا در بهشت یه مرحله ای هست که اون مرحله فقط خود خداوند متعال بهشتی ها میبینه، بهشت میگه نوکر خدا هستیم، اما اگه هورولید نداره هیچ فایده ای حسش نیست، فهمش نیست، عقلش نیست که اینو بفهمه. لذا هر وقت قرآن خواست در مورد بهشت صحبت کنه، انهار و مجاری و نمیدونم درختا و میاه و عیون و چشمه و خونه و گیلاس و باغ زردالو و پس یک واقعیتی ما اینجا داریم. الزاماً هم نمیتونیم همه رو با چوب مطابقت با واقع برونیم. الفاظ با چوب مطابقت با واقع همیشه نباید رونده شون، همه خراب میشن. احد اقراض عقلا تفهیم و تفهمه، احد اقراض عقلا مطابقت با واقع، احد اقراض عقلا اخبارات، خبر بده فلان اتفاق افتاد یا فلان اتفاق نیفتاد. این یک جایگاه کوچکی هم تو اقراض داره. همه جا اقراض ما این چنین، یعنی چی تفهم تفاهم نباشه؟ احد اقراض اقراض خدا رحمت کنه دکتر شریعتی تمام آیات بهش و جهنم اینطوری معنا میکرد، میگفت آیات بهش و جهنم آیات یعنی که هیچ کنشون مطابق واقعی ندارن، تصریحشه و اساسا انسان بعد از مرگ نابود میشه، هیچی ازش نمیمونه. هایت الان هایت الان جانم نه نه تصریحشه بنده خدا، علمیه، من حالا کار ندارم، بحث علمی دارم میگم، بحث سیاسی خونیست، بحث علمیه. علمشون میگه که مطابق، میگه که اینها هیچ کدوم مطابق واقعی ندارن، نه عذاب قبر، نه مرگ، نه سختی جان کندن. میگه اما اینها یک دروغ های شاعرانه ایه که پیغمبر اکرم مجبور بود بگه تا بتونه مردم رو به یه تمدن انسانی دعوت کنه. نمیترسیدن، خشونت طلب بودن، چی بودن؟ ترسوندشون تا آدم بشن، بیخیال بودن، افسرده بودن، شوق بهشون داد تا آدم بشن. اینطوری میبینه دکتر شریعت دارم؟ تفهیم و تفهمی که داشتیم میگفتیم چی بود؟ تو المنطق یه چیزی بود میخواستم ازش خبر بدم نمیتونستم، بعد میآوردم. خب بسیار اتفاق افتاده که شنیدن یا به فکر سپردن معنای استعاری. خب شنیدن رفقا اینجا رو میخوام دوباره یکم شما زوم کنید، نمیدونم تونستم حرفامو به شما منتقل کنم یا نه.
بسیار اتفاق افتاده که شنیدن یا به فکر سپردن معنای استعاری یک شعر. آقای موسویان میخواییم مثال برای مجاز بزنیم تو بحث، انشاءالله تدریس میکنیم ادبیات، نمیدونم بلاغت، منطق، اصول، میخواییم مثال برای مجاز بزنیم. مثال واقعی مجاز موقعیه که شاگردت از اون مثال اشکش در بیاد، بخنده، گریه کنه، یعنی اثر روش بذاره. به حمل اولی مجاز ملاک نیست، به حمل شایع مهمه، اثر گذاریش مهمه. حالا ببین مثالا، بسیار اتفاق افتاده که شنیدن یا به فکر سپردن معنای استعاری یک شعر آشوب و شورش در جهان برپا کرده. به ذهن سپردنش، یعنی هر بار میخونتش میگه عجب چیزی بود، بریم بزنیم. هر وقت برای خودش یاد خودش میاد تو فکرش یه دوره میکنه، تحریک میشه. این ملاک اثره، مجاز اینه. خانه و کاشانه هایی به باد داده و زندگی هایی به دست مرگ سپرده، یا به عکس ناچیزهایی را چیز نموده، بی ارزش هایی را ارزش داده. تاریخ از این گونه حوادث بسیار به یاد دارد. این دو نظریه از نقطه نظر دانشمند واقع بین بود. این دوتایی که گفتیم، یک چیزهای مطابقت با واقع دارن، یه چیزهایی ندارن، لذا دروغ هست. خود این دروغ ها دو دستن، دروغ های با اثر، دروغ های بی اثر. آقا مثال شرعیشه ببینید، اگر کسی گفت کذب که در لسان شارع اومده، یعنی حکم، یعنی غیر مطابق با واقع، اون موقع اثردار و بی اثرش هر دو دروغ حرامه. باید بگه شعر احتیاطاً حرامه، رمان احتیاطاً حرام. اما اگر کسی گفت که اصلا چیز در لسان شارع اومده، چون شارع داره با بنا اقلا حرف میزنه و اقلای عالم مسئلهشون اثر داشتن و نداشتن، یکی از آثار مورد انتظار مسئله مطابقت با واقعه. خدا اثر اعمه، بعد چیز یعنی کلام بیهوده ای که بی اثره، بعد اون موقع شعر یا رمانه کذبه، مجازه کذبه، اما حرام، یعنی کذب منطقی هست اما کذب شرعی نیست. فتوا رو فتوا اثر داره. اگر به سوی یک شاعر یا هر کسی که با احساسات ویژه خود یک تمثیل و نمود تخیلی را می‌سازد نگاه کنیم، خواهیم دید که برای الفاظ استعاری چقدر قشنگ، برای الفاظ استعاری یا جمله‌های تمثیلی خود مطابق دارد. اما مطابقش کجاست؟ تو خارج نیست، تو توهم و تخیلشه. و آثار خارجی نیز از وی نتیجه میگیرد. از این بیان از بیان گذشته چه نتیجه گرفته میشود؟ یک، این معانی وهمیه در ضرب توهم مطابق دارند، تو توهمات آدم ها مصداق براشون پیدا میشه. خب رفقا اینجا برگردیم، حالا یه تیکر یکم دارر وسیع تر کنیم. مجاز اختصاص به الفاظ هم نداره. مجازگویی یعنی به دست آوردن آثار منتظره اختصاص به الفاظ نداره، بلکه نیاز به یه سری ابزارهای جانبی داره گاهی اوقات، که گاهی اوقات اون ابزارهای جانبی بیشتر از لفظ اثر میذاره. مثلا جواد مقدم ما بدیم تو آمپلیفایر بخونه، تو کوچنگ 60-60 بخونه، یا میکسر 12000 بخونه، فرق دارن با هم دیگه. یه مدا، حالا اگه این فلوت هم بذاریم کنارش مثل حمیدرضا علیمی بخونه. تو بلد نیست، مناجات خوب میخونه، نجواش خوبه. یه سری ابزارهای بیرونی کنار، حالا مثال قدیمیشو بزنید، تو جنگ سردار رشید این جبهه وقتی میخواست حمله کنه به او جبهه، کلاخود میذاشت سرش، کلاخود شاخ داشت، ریشاشو بلند میذاشت، گرهشون میزد. نه این که این اشکبوز شیر دلاوره، نه، اینا دارن قیافش هم شبیه
شیر میکنه.
از همه ابزارها استفاده میشه تا طرف مقابل در ظرف وهم و خیال خودش به تصور شیر منتقل بشه. های دیدار؟ به عبارت دیگه، به عبارت دیگه آقای زحمت کشان، خواستیم چه کار کنیم؟ میخواستیم مکانیزم اینو بشناسیم. لفظ ما رو به غیر از معنای خودش میرسونه، بهش گفتید استعمال مجازی. میخواستیم ببینیم این مکانیزمش چجوریه. به شما گفتم جانب لفظ رو بکنید، الفاظ بین ذهن شناسی کنید. در واقع حیوان مفترس یعنی شیر، حیوان مفترس یعنی شیر یه تصور واقعی ازش هست، یه تصور آسه در مداغا در ظرف وهم و خیال. بعد اثر معهوده از شیر یعنی ترسیدن، اثر معهوده از شیر مال تصور واقعی شیر نیست، خود شیر تکوینی خارجی، بلکه مال تصوری که تو وهم و خیال ازش داریم. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه الان این شیر تربیت شده، رامه، یعنی مصداق حقیقی و خارجیش الان مفترس، اصلا دندونش هم کشیده، دیگه مرد نیستی، افتاده یه گوشه، مریضه، بیماره. حلال حقیقت خارجیش مطابقت با واقع این دیگه از کار افتاد، موشی الان. اما هنوز آدم میترسه بره بهش دست بزنه. ترسیدنه مال خود شیر واقعی از آن جهت که اینه تو خارج نیست، مال اون تصوری که آدم تو مقام وهم و خیال خودش از شیر ساخته. حالا آقا از نقطه نظر اثر ترس دارم بررسی میکنم و یادتون نره جهت بحثو یادتون نره. حالا من میخوام بیام، پس اثر به نام ترس اینجاست، اینجا نیست. هر کسی گفت اینجاست غلطه، ما با تصور واقعی شیر کار نداریم، تصوری که تو مقام وهم و خیال ازش درست کردیم ما رو میترسونه. حالا ما میخواییم بیان برای زید بگیم زیدون اسدون که بترسیم، باز باید برای زید یه تصور واقعی داشته باشیم. تا موقعی که این تصور واقعی باشه ایش که از زید نمیترسه، با خدش اقره. یکی به زیده این میپره، حالا میخواد بترسونی، میخواد بگه همین زیدره، یه طوری تصویرش کنی که طرف مقابل که نهیدش بترسه، ترسیدنی که پا به فرار بذاره. اینجا شما باید خوب دقت کنی، فیلسوف اینطوری میگه، میگه اثر نفسانی به نام ترس، اثر نفسانی به نام ترس معلول یک صورت وهمی و خیالیه، یعنی اون صورت این اثر رو میاره. اثر ترس معلول صورت وهمی و خیالیه که شما مثلا اشیر ساختید. این اثر به نام که معلول ما از علت خودش جدا نمیشه، لذا هر کسی که قرار از تصور او ترسی به وجود بیاد، او باید بیاد جای این تصور وهمی و خیالی بشینه، باید لباس این تصور وهمی و خیالی تن او بره. به عبارت دیگه زید ما یک تصور واقعی داره که به درد ما
نمیخوره در اینجا. یه تصور وهمی و خیالی داره که به درد ما میخوره. ما باید بتونیم با مشاهده خیال، با ابزار لفظ یا هر ابزار دیگه ای، زید وهمی و خیالی رو با شیر وهمی و خیالی یکی کنیم. یعنی بتونیم لباس تصور وهمی و خیالی شیر رو تن زید بشونیم تا اثر ترسی که از شیر بود حالا از زید امتصاص بله باید بتونیم. تا نتونیم اثر نمیاد. لذا شاهدش چیه؟ های موسویان شما تا موقعی که در زیدون اسدون التفات به ای داری که ای زیده نمیترسی ازش، روزی شما میترسی که از جانب واقعیتش جدا بشه. برگردید، کسی تا الان کربلا نرفته، کسی تا الان کربلا نرفته، از اشعار عاشقانه و احساساتی و آرمانی که برای کربلا گفته میشه اشک میریزه. وقتی میره بهتش میزنه، اما بعد از بهت او اتفاقات بعدی یواش یواش خاموش میشه. آدم اینجا بشینه شاعر براش مشهد و تخیل کنه و تصویر بکشه، گریه میکنه. بره خود مشهد و کنار زری ببینه، ممکنه او حالت بهش دست نده. الزاماً وجودات واقعی اون آثار رو ندارن که مشاطی خیال درست میکنه و اثر به وجود میاد. پس ما برای یک شی دو مصداق داریم، یه مصداق حقیقی، یه مصداق توهمی. آثار در اون نفسانی مال مصداق توهمی هست، هیچ وقت از مصداق توهمی جدا نمیشن، معلول او هم در سوق نفس انسان. تا نفس اون تصویر توهمی نشه باشه، این اثر رو نخواهد گرفت هیچ وقت. حالا اگه قرار این اثر رو از اینجا ورداریم بر زید بیاریم، اثر یا که مال شیر بود ورداریم بر زید بیاریم، در واقع زید رو داریم مصداق توهمی اسد میکنیم. زید رو باید بیاریم لباس مصداق توهمی اسد رو بکنیم تنش تا ازش بترسیم. لذا اون لحظه ای هم میتونیم این کار رو انجام بدیم، اون لحظه ای ترس واقعی به وجود میاد که ما یادمون بره زید زیده. این ماهیت ذهن شناسی ماجرای مجازه. ما باید اینو دقیق تصور کنیم. هر وقت بتونیم از زید غافل بشیم، بعد اون موقع ازش میترسیم. تو همون آن برگردید سر حیث واقع بینی، دیگه نمیترسید. یه جاهای بعضی از مصادیق هم همینطوره. من مثال مشهد زدم، مشهد معمولا همینی بود که من گفتم، اما آقا شاید همینی باشه که شما میگید. مثال ها با هم دیگه فرق دارن، باز خود اینا باید بررسی بشه. واقعیت ماجرا اینه الان. لذا گفت بگید انما ارقل انما انا بشر مثلكم، تا بترسید، تا گریه کنید، تا ملک بودم شما یه اثر رو نمیگرفتید که الان من چون بشرم. اگه میگفتن پیغمبرم یه ملکی بود، میگه گفتیم با ملک اذیت نمیشه، حالا هر چقدر اذیتش کنن ملکی هست. اما وقتی میگفتیم آدمه، میگه آدم دردش میگیره، مظلوم واقع میشه، بعد آدم تحریک میشه. آقا با توجه به این توضیح من دوباره خلاصش کنم تو سه جمله فلسفی. هیچ معلولی از علت خیش جدا نمیشه. قانون علیت هم در بیرون نفس جاری، هم در درون نفس. اثری به نام ترس یا هر اثر درون نفسانی معلول یه علت میخواد. علت این آثار دائما یه سری مفاهیمه، یه سری صورتها، اما معمولا صورتهای خیالی و وهمی هست، نه صورتهای واقعی و خارجی. حالا اگر قرار این اثر برای شیء دیگری بار بشه، باید اون شیء لباس صورت وهمی علت این اثر رو بگیره. علت این اثر صورت وهمی و خیالیه، باید اون شیء سوم این لباس رو به تنش بکنه تا این اثر رو بده. این یک واقعیت ذهنیه. ایتیکش اینایی که گفتیم برهانه، اینا هیچ وقت عوض نمیشه ولو تو عالم الفاظ استعمال فی غیر ماوز اله باشه، ماوز اله باشه، با قرینه باشه، با 100 تا قرینه، با 50 تا قرینه، با هر چی دیگه. بعضی وقتا 1000 تا قرینه هم میاری اما این اثر من به وجود نمیاد، چون شما نتونستی لباس اون صورت وهمی رو به تن این شی بپوشونی. و اگر تونستی بدون قافیه و نمیدونم قالب شعری سبک عراقی و سبک هندی و غزل و قصیده و های حرفا، تونستی با حرف زدن معمولیت اون لباس رو به تن این شی کنی، باز همون اثر بار میشه. جانم باید ملاک مجاز بار میشه دیگه، حقیقت نیست. یعنی از نقطه نظر انطباق بر واقع دیده نمیشه هیچ وقت. باید ملاک کار دیدتون، زاویه دیدتون معلوم باشه. خب آقا حالا تازه من با توجه به توضیحاتتون هستم مقسمی را به نام استعمال و انحاء مختلف استعمال توضیح بدم. حالا فردا میخوام بگم استعمال یا حقیقیه بعد از اینکه ذهن‌شناسیش تموم شد. بعد از اینکه ذهن‌شناسی، حالا تو عالم الفاظ یه بار تفکیک میخوایم بکنیم استعمال حقیقی مجازی تو عالم الفاظ بعد از اینکه ذهن اینه، اونجا چی کار باید بکنیم؟